أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا بحث اجزا رو، متن و سطحش رو و بخشی از عمقش رو پایان رسوندیم. امروز تتمه و تکمله بحث اجزا رو عرض می‌کنیم و یه بخشی از متن مقدمه واجب ان شاءالله برسیم. درباره بحث اجزا عرض کردم، جز اون بحث‌های خیلی مهم و بنیادین اصول، جای اصلی و اساسی که اون موارد مهم خودشون نشون میده همین مبحث ثانیه که بحث از اجزای ظاهری از واقعیه. ببینید یه توضیحی اینجا اومده به عنوان متن کتاب، عرض کردم هم خیلی خلاصه اومده، هم متن آی صبحانی رو این تو این تصحیح اخیر خیلی متفاوت کردن. تفاوتش کجا بود؟ یکی تو اون اصطلاح حکم واقعی ظاهری بود که تصریح به این که تو حکم ظاهری علاوه بر اصول عملیه چی هست؟ تو حکم ظاهری تو اصطلاح اینجا علاوه بر اصول عملیه امارات هم هست. اینجا اونو حذف کردن. وقتی اینو حذف کردن، برید کتاب همین قبلی رو ببینید، قبلی یعنی همین که قبل از اینکه خلاصه مصحح و منقح بشه، اونجا بیشتر مثالا بلکه اکثر مثالا روی امارات بود. ایشون چون امارات رو توی این چیز جدید حذف کرد، مجبور شد مثالم تمرکز مثالم ببره رو چی؟ دیگه اون مثالی که تو امارات آیه سبحانی زده بود و حذف کنه، تمرکز مثال ببره فقط رو چی؟ ببره رو اصول عملیه. یه مثال آورد که آقا صوب مستطب و طهاره اگه باهاش نماز بخونی بعد بفهمی که نجس بوده آیا مجزیه یا نه؟ بعد شروع کرد اینو توضیح دادن. مباحثش کردید؟ اینو شروع کرد توضیح دادن. توضیحشو چجوری داد؟ این توضیح قشنگ از این فرد مصحح اومده. این توضیحی که ثم اذا اردفه و به قول این کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این توضیح توی پاراگراف آخر از این کسی که تصحیح کرده اومده. من نمیخوام حالا وارد جزئیاتش بشم که این کار درسته درست نیست. کلا تو دور اول آموزش علم خیلی پرداختن به اشکالات و خلاصه اشکال گرفتن از کتاب و اینا صحیح نیست، باید اون اصل مسئله دستتون بیاد. ولی چه کنیم که ایشون این کارو کرده و واقعا اصلا فضای بحث اجزا رو به هم زده. این کسی که تصحیح کرده کلا اصلا بحث اجزا رو میشه گفت خراب کرده اصلا فضاشو. ببینید بحث اجزا از اول که اومدیم چی بود؟ بحث اجزا که توضیح دادیم این بود که آقا یه در واقع تکلیفی اونجا تاکید کردیم که قدما میگفتن اجزاء در واقع امر، گفتیم متأخرین به جای امر چی میگن؟ غالبا اتیان میگن. ولی باز دیدید با اینکه تاکید کردیم متأخرین باز اتیان میگن، توی مبحث اول و ثانی باز تاکید کردن اجزاء امر مثلا اضطراری از اختیاری، اجزاء امر ظاهر از واقعی. اگه میخواستن به تناسب اون تیتر متأخرین بنویسن بهتر بود به جای امر چی مینوشتن؟ اتیان مثلا تکلیف اضطراری از تکلیف اختیاری، تکلیف ظاهری از تکلیف واقعی. امر که می نویسن چه ناخودآگاهی برای ما شکل می گیره؟ انگار صیغه امری باید باشه. مثلا ما یه صیغه امر داریم، مثلا تو این بحثی که اینجاییم اجزای امر ظاهری از واقعی بود دیگه، انگار ما یه امر ظاهری داریم، یه امری داریم بهش میگیم امر ظاهری، یه امر دیگه داریم بهش میگیم امر واقعی. حالا ما به اون امر واقعی عمل نمی کنیم، به این امر ظاهری عمل می کنیم. حالا می خواهیم بگیم آیا این مجزی از اون عمل به اون امر واقعی است یا نه؟ که اصلا بس این نیست. اصلا بس این دو تا امر داریم، یکی ظاهریه یکی واقعی، امر به معنای صیغه امر. چون این فضای کلی پیش اومده، این مصحح هم اینجوری توضیح داده. چجوری توضیح داده؟ ببینید اونی که تو ذهن این مصحح گذشته رو اول بگم فضای کتاب چیه. مثال و اولا تمرکزشو برده رو چی؟ روی اصل عملی دیگه، روی امارات نبرده، با اینکه مثال اصلی خود آیت الله سبحانی روی امارات بود، مثال خیلی خوب و روانی هم بود. ایشون مثال رو برده روی اصول عملی. و توضیح هم از خودشه، این توضیح ثم هزار دفعه از خود این مصحح. بعد چجوری توضیح داده؟ نگاه کنید، خواسته ترسیم کنه، ما یه امر واقعی داریم یه امر انگار ظاهری. این ترسیم ایشون غلطه ها، ولی میخوام بگم کتاب اینجوری چینش پیدا کرد. انگار یه امر واقعی داریم یه امر ظاهری. امر واقعی کدومه؟ توی اون مثال مثلا اذا صلا فی صحب المستصحب طهارا و اینا، امر واقعی کدومه؟ نه نه، تو متن کتاب که خواسته توضیح بده گفته الحق هو القلب اجزا، درسته؟ دلیلش چیه؟ اذا قال شاره سل فی صحب طاهر، این سله میشه انگار امر واقعی. این میخوام بگم کتاب اینجوری انگار داره میگه این سلهه که سل فی صحب طاهر اون واقعیه است. بعد میگه ثم اذا اردفه، وقتی خود شاره یه چیز دومی بگه، چی بگه؟ بگه کل شیء طاهر حتی طلب انه قذر، که هر چیزی در واقع طاهره تا اینکه قطع پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم که طاهر نیست و نجسه. انگار میخواد این دومیه رو بگه اون چی است؟ اون امر ظاهری است. انگار یه امر واقعی داریم، سل فی صحب طاهر، یه امر ظاهری داریم که آقا چیزی که هنوز یقین نداری نجسه رو بنا بذار بر چی امر میکنه؟ بنا بذار بر چی؟ بنا بذار بر پاکی، بر طهارت. انگار اون واقعیه. این کتاب اینجوری داره میگه انگار اون سل فی صحب طاهر واقعیه، این پایینیه که سو مردفه و کل شیء طاهر، این ظاهریه. بعد میگه ما نماز خوندیم، چه نمازی خوندیم؟ نمازی که یقین نداشتیم پاکه اون لباس، یقینم نداشتیم نجسه. بنابر کدوم امر نماز رو خوندیم؟ بنابر اون امر ظاهریه انگار خوندیم. بعد معلوم میشه که درست نبوده، یعنی بعدن کشف میشه که لباس پاک نبوده، با اینکه به امر ظاهری عمل کردیم گفتیم بنا رو بذار بر پاک بودن، ولی بعدن کشف بشه که پاک نبوده. در واقع حالا ایشون تقریرش اینجوریه، آیا عمل به این حکم ظاهری جایگزین عمل به اون حکم واقعی میشود یا نه؟ حکم واقعی این بوده که واقعا باید در لباس پاک نماز بخوانی، اما ما به حکم واقعی عمل نکردیم، به حکم ظاهری عمل کردیم که گفته بود چی؟ که گرچه شک داری پاکه یا نجسه، ولی بنا رو بذار بر پاک بودن. بنا رو گذاشتیم ولی بعداً فهمیدیم که نه، واقعا پاک نبوده. ایشون داره واقعی و ظاهری رو اینجوری تقریر میکنه، واضحه؟ ولی میخوام بگم مثلا مسئله اجزا این نیست، اصلا این اصلا مسئله اجزا نیست. این توضیح خوبی حداقل با این حدی از عباراتی که این مصحح آورده اصلا توضیح برای اجزا نیست. این توضیح چیه؟ اصلا اینجوری نیست که ما یه امر واقعی داریم. ببینیشون بالا گفت چی؟ گفت دلیل چی؟ ازا قال الشارع سل فی صحب طاهر فهو ظاهر فی لزوم صلات فی صحب طاهر واقعا. چی گفت؟ یعنی میخواد بگه انگار اون سل فی صحب طاهر چیه؟ سل فی صحب طاهر اون امر واقعی است. میگه ظاهرون ظاهر است، ظهور دارد در چی؟ در این که نماز در لباس که واقعا در عالم واقع نفس الامر پاک باشد باید باشد. خب حالا حرف اینه، واقعا این سل فی صحب طاهر این ظهور در این داره؟ اصلا حرفی نیست که اون یه امر واقعی بعد یه امر ظاهری میاد. این یه بحثیه تو باب جمع ادله. آقا ما دوتا تو بحث در واقع مباحث تعارض و جمع ادله، الجمع ما امکن اولا من الطرح و اینا بعدها میاد، که آقا ما دوتا روایت داریم. فرض کنید شما اصلا فرض کنید قبل از اینکه این حرفا رو بشنوید میگفتن آقا ما دوتا روایت داریم، یه روایت میگه سل فی صحب طاهر، صحب طاهر، یه روایت هم میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. به شما میگن آقا مراد معصوم رو به ما بگو چیه، شما چی میگفتی؟ به شما میگفتن آقا دوتا روایت از معصوم اومده، سل فی صحب طاهر، یه روایت دیگه اومده کل شیء طاهر حتی طلب انه قذر. این دوتا روایت رو میدادن به شما، میگفتن اصلا نه معصومین، یه آدم عاقلی حکیمی این دوتا رو گفته. به نظر شما منظورش چیه؟ مرادش چیه؟ یکی
میدونه لباس پاک،
تو لباس پاک نماز بکنه، دو جنب شک داری بنابراین
میذاری
پاک کنه نماز. دوتا شم امر واقعی میشه. یعنی مراد شارع این نیست که یه بار یه امر واقعی داره، سل فی صحب طاهر واقعا، بعد یه امر ظاهری داره که کل شیء طاهر حتی، نه یه امر در واقع یه امر واقعی داره، دو تیکه گفته. امر واقعی اشاره یه چیز بیشتر نیست، اصلا دو تا امر رو، یه واقعی یه ظاهری که حالا بگیم به ظاهری عمل کردیم معجزه است، اصلا این بحث اجزا و ظاهری واقعی اینجا نیست. این دو تا روایت با هم جمع که بشه یه نتیجه عقلایی، یه جمع عقلایی واضح داره. چیه اون جمع عقلایی؟ که سل فی صوب طاهر حتی که بفهمی که نجسه. یعنی آقا اصلا من شارع دارم میگم شرط صوب مسلی شرط نفس الامری نیست، شرط علمیه. یعنی در نگاه اون مسلی نباید یقین باشه که نجسه. واضحه چی دارم میگم؟ یعنی خیلی واضح دوی دوتا رو میدادن. اصلا این بحث نیست که دوتا داریم ظاهری واقعی. بله نه اصلا امر واقعی یعنی اصلا مراد شارع یه چیزه. اون بالا که میگه فهو و ظاهرون فی لزوم، اونجا که گفت سل فی صوب طاهر فهو و ظاهرون، شما بالاش بنویسید اون ظهور ظهوره. بله این حرف مصححه. اون ظهور ظهور بدویه، اینا اصطلاحات فنیشه. اون ظهور ظهور بدویه، یعنی تا یه روایت رو بهت داده بودن بهت میگفتن آقا از این چی میفهمی وقتی میگی ظاهرون فی این، یعنی ظهور بدوی، ظهور اصطلاحا میگن ظهور بدوی. اونجا که میگه ظاهرون فی لزوم الصلات فی صوب طاهر، واقعا وسط صفحه 49، اون ظاهرون ظهور بدویه. یعنی آقا ما همین یه روایت رو دیدیم، طبق همین یه روایت هم یه چیزی گفتیم، ولی بعد که روایت دومو به ما میدن میگن یه روایت دیگه هم داره این آدما، یعنی این متکلم، متکلم در واقع حکیمیه، یه روایت داره کلو شاین لک طاهر حتی تعلم قذر. تو میگی ای پس اگه اینو داره اون چیزی که من قبلا گفتم ظاهر در این است، اون ظهور بدوی بود. ظهور حقیقی چی میشه؟ یعنی ظهور بدوی اینه سل فی صوب طاهر، یعنی واقعا طاهر. این ظهور بدوی شه تو نگاه اولیه، هنوز اون روایت دومی رو ندیدیم. وقتی روایت دوم ببینیم میگیم نه اون ظاهر در طاهر واقعی نبود، به خاطر اینکه این کلمه دومم این آدم حکیم داره، اون طاهر اهم از واقعی و ظاهری بود. واقعی و ظاهری یعنی چی؟ یعنی در نفس الامر حقیقتا طاهر باشد، یا حالت دوم اینی که ما ندونیم نجسه، حداقل علم ما، در علم ما علم نداشته باشیم که نجسه. میگه اون مراد این شاره یه چیز بیشتر نبود، شرط صوب مسلی اینه که مسلی یقین به نجاست لباسش نداشته باشد، تمام. دیگه دوتا نیست بگیم حالا اینو عمل کردیم آیا موجزی از اون، اصلا این بحث نیست. مثال خوب چیه؟ مثال خوب همون مثالیه که خدای سبحانی هم میارن، که غالب مثالای خوب اتفاقا تو بخش اماراته، به خاطر اینکه ایشون اماراتو حذف کرد مثالم مجبور شد فقط بره تو اصول عملیه، مثال یکم خراب شد اصلا فضا به هم ریخت. مثال خوب و روون که خیلی سریع و راحت میشه جا انداخت، مثالیه که توی امارات مطرحه. امارات چی بود یادتونه دیروزم اجمالا گفتم؟ کاش ایشون این تغییراتو نمیداد، این مصحح واقعا وقت ما رو واقعا داره الکی میگیره. مثال خوب چیه؟ همونی که خدای سبحانی گفته، یادتونه گفتم امارات هم تو اینجا حکم ظاهریه یا واقعی؟ طبق اصطلاح اینجا حکم ظاهریه دیگه، طبق اصطلاح اینجا حکم ظاهریه. امارات مثل چی؟ یه موقع ببینید یقین داریم، یعنی میری پیش خود حضرات معصومین مستقیم از خودشون مثلا میشنوی که آقا در نماز باید مثلا سه بار تسبیحات اربعه گفت یا یه بار، خب تمام شد دیگه یقین داریم. یه موقع مثلا کی از کی نقل میکنه، از کی تو طول تاریخ به تو میرسه که مثلا فلان آدم از فلان آدم که همه اینا آدمای خوب و ثقه ان از هم نقل کردن که آقا معصومین فرمودن که در رکعات در واقع نماز تسبیحات اربعه یه بارم بخونی کافیه. یعنی شما به یه اماره عمل کردی، یقینی نیست، ظنه، ولی ظن معتبره. چرا ظنه و یقین نیست؟ چون این همه آدم از هم نقل کرده، ممکنه یکی اشتباه کرده باشه، ممکنه نمیدونم هزار یک احتمال وجود داره، آدمای درستی ان ولی هزار یک احتمال اشتباهی، تصحیف نسخه ای، چیزی این وسط هست دیگه. یقین نداری، مثلا 80% میگی احتمالاً درست، اشاره اومده گفته آقا خبر واحد رو بهش عمل کن. خبر واحد یعنی همین، یعنی خبری که به حد تواتر نرسیده. خب شاره گفته به خبر واحد عمل کن، یعنی ظن و معتبر کرده. این همه بحثایی که بعدم میاد، ظن و معتبر کرده. خب ما با این ظن معتبر عمل میکنیم، ما یعنی مجتهد و ما به تقلید از مثلا مجتهد به اون ظن معتبر عمل میکنیم، به ظن معتبر عمل میکنیم. یه سال، دو سال، ده سال نمازو چجوری میخونیم؟ مثلا نمازو با یه تسبیحات میخونیم، بعد به هر دلیلی بعد ده سال متوجه میشیم، حالا اینجا مختلفه دلیلا، به هر راهی به هر دلیل متوجه میشیم آقا اون روایت درست نبوده، باید حتما سه بار میخوندیم. حالا سوال سر اینه، ما تو این 10 سال نماز با یه تسبیحات خوندیم، بعد 10 سال فهمیدیم نماز با 3 تسبیحات درست بوده، اصلا نماز با یه تسبیحات درست نیست. حالا سوال اینه آیا باید برگردیم این 10 سال رو قضا کنیم یا نکنیم؟ یعنی اون میشه امر ظاهری. یعنی چی؟ یعنی امری که ما به واسطه امارات آن را به دست آوردیم. اون یکی میشه مثلا امر واقعی. واضح مثال تازه اینه که تازه حالا بخوایم وارد بشیم مثلا اجزا هست اجزا نیست. این بحث واضح شد فرقش چیه؟ اینجوری نیست که دوتا روایت داره دوتاش هم صادر شده، ما دوتا رو ایشون انگار دوتا روایته دوتاش هم صادر شده، میگه این از اون مجزیه، اصلا ربطی نداره، این دوتا رو باید با هم جمع کنی. بحث جایی که یه روایت رسیده تو فکر میکنی درسته طبق قواعد عقلایی و طبق ظنون معتبر عمل میکنی، بعد میفهمی همون درست نبوده، یه چیز دیگه درست بوده. این امر واقعیه، این که بعدا میفهمی درسته این امر واقعیه. حالا تو توی این مدت به امر ظاهری عمل کردی که بعدا فهمیدی غیر از امر واقعیه.
حالا مثالش به اصول عملیه چی
میشه؟ بیا هی بخواب اینا رو بگم چون شروع خیلی مختلفه، این یه دونه رو تثبیت کنیم. مثال در واقع اصول عملیش مثلا فرض کنید میبرن تو بحث نماز جمعه، مثلا مثالای فرضی مثال تو معروفه میگم، میبرن تو نماز جمعه، نماز جمعه در عصر حضور واجب است، در عصر غیبت شک داریم که نماز جمعه واجب است یا نه، چیکار میکنیم؟ اونجا استصحاب میکنن نه قبلا یقین داری تو زمان ظهور حضور که واجب، یقین داری واجب بوده، اینجا شک میکنی، اینجا مثلا استصحاب میکنی که الانم واجبه، یا حداقل استصحاب میکنی که الانم میشه جای نماز ظهر خوندش دیگه، حداقل اینه. ولی بعدا متوجه بشی نه، بعدا یعنی مثلا زمان ظهور حضرت به هر دلیل یهو مثلا میدونید که ما یه سری از آثار رواییمون تو بعضی جاها هست و به دست ما نرسیده، مثلا تو یمن یه کتابخونه هایی هست، تو بعضی جاها یمن معروفشه، کتابخونه هایی هست که حالا داستانای جالب داره که معتقدن اون کتابا رو نباید مثلا به کسی بدن، اینا معروفه که یه سری روایات ما اونجا توی یه سری نسخه خطی هست، فرض کن به یه دلیلی اونا به دست ما برسه، بعد بفهمی نه مثلا نماز جمعه اصلا حرام بوده مثلا، حالا باید چیکار کنی؟ فرض کن یه عمر رفتید نماز جمعه شعار دادید، تازه کلی هم زحمت کشیدید، الان باید چیکار کنید؟ باید کل اونا رو بذارید کنار، نماز ظهر دوباره بخونید؟ میخوام بگم مثال اصول عملیاش هم بگم، یه خواهش میکنم اینو بس ندید، خیلی پردامن است، بذارید اون نکته‌های اصلی رو عرض کنم مفصل. این بحثا، همین بحثایی که از اینجا، همین بحثای بعدی تو این چند صفحه آینده، همه این بحثا مفصل تو اصول مظفر مفصل تر میاد، من هیچ لزومی نمیدونم همه اون بحثا بیارم. خود همین بحث اجزا ایشون نیم خط یه صفحه نیورد، این بحث ظاهری رو مرحوم مظفر اینو 4 شق میکنه اگه درست یادم باشه، 4 شق میکنه، هر کدوم مفصل توضیح میده، میخوان همه اونا رو بیاریم اینجا میشه، هیچ فایده ای نداره چون چیزی که سال بعد قراره برید درسشو بگیرید. اینجا یه نکات اصلی که شاید اونجا خوب بهش توجه نشه رو سعی میکنم عرض کنید، بذارید من به اون نکته اصلی برسم. ببینید این مثالای درستش، حالا تازه ببینید سوال تازه قشنگ میشه. ببینید سوال چیه؟ سوال اجزا تازه قشنگ میشه. سوال اجزا اینه آقا من 10 سال مثلا نمازم، مثلا میدونید که این مثالا رو باید فرضی در نظر بگیرید چون مثال دقیقش خیلی طول میکشه تا آدم مثلا بعد از یه باب بیاریم اون بابو توضیح بدیم، مثالاشو بخونیم، بعد بگیم مثال دقیق اینجا، این مثال تسبیحات و نمیدونم نماز جمعه اینا خیلی چون سریع و راحته، مثال فرضی در نظر بگیریم چون همه اینا قرائن داره، جوانب داره. مثال فرضیش اینه دیگه، مثلا نماز 10 سال من نمازمو با یه تسبیحات اربعه خوندم. چرا خوندی؟ چرا؟ به خاطر خبر واحد، یعنی یه روایت به من رسیده بود، تو روایت اومده بود نماز تسبیحات اربعه تو نماز یه بار واجبه، چرا به این روایت اعتماد کردی؟ دلیل این مرحله همینا دلیل دارم. چرا؟ خود شارع گفته بود این ظنه، ولی ظن معتبره، میرسید به اینا ظنون معتبره، خود شارع گفته به خبر واحد عمل کنید، خود شارع گفته به این عمل کنید. خب حالا تازه سوال کنیم بعد 10 سال به هر دلیلی فهمیدی این درست نبوده، یکی دیگه درست بوده، مثلا اونی که حتما باید 3 بار باشه درست بوده، حالا سوال اینه آیا این 10 سال رو قضا کنم یا نه؟ شما خیلی به نظرم راحت جواب میدید، چی میگید؟ جدا از اینکه کتاب چی گفته خودتون چی میگید؟ نه حالا جدا از سوال، فرض کن یه روز شما اصالت و تنبلی و جاری نکن، فرض کن یه روز، نه مقصر نیستی، قاصری، یعنی تلاشتو ببین، مجتهد تلاششو کرد، واقعا تلاششو کرد، بعد چند حالا 10 سال نگیم که بگیم چون خیلی سخت و عصر برج میشه، اصلا یه روز یه نماز، میگه آقا خود شما چی میگی؟ یه موقع میگی آقا حالا یه روز احتیاطاً، نه اونی که وظیفته دقیقاً، یعنی وظیفه به این معنی که بایدیه، آیا شارع بایدی داره؟ شارع به تو میگه به اون عمل کردی؟ خب اشتباه بوده دیگه، چون اشتباه بوده بعد به درستش عمل کنی. آیا بایدی از طرف شارع وجود داره، چه برای یه روز، چه برای 10 روز، چه برای 10 سال؟ شما آدم احساس اولیش اینه که نه، بایدی از طرف شارع وجود نداره. چرا؟ چون خودت گفتی اینا معتبره دیگه، درسته؟ یعنی اجزا، درسته؟ ولی چرا اکثر متأخرین عدم اجزان چی میگن؟ اینجا اون نکته ایه که خوف اینو دارم تو اصول مظفر خوب جا نیفته، اینجا اون روح بحث اینه. ببینید دو روی کرد به مسئله اجزا وجود داره. حالا بعد از اینکه این اشکالات کتاب رو گفتیم، مثال درست رو گفتیم، حالا میگیم این دو نظر که اجزا و عدم اجزا تو این بحثا، گفتیم محل اختلاف اصلی کجاست؟ محل اختلاف اصلی که اکثرا میگن عدم اجزا متأخرین، کجا دقیقا هست؟ دقیقا در اجزاء ظاهری از واقعی، اونم غالبا تو امارات. تو اصول باز غالب اجزاء بیشتره، اونجایی که دیگه نقطه حساس اختلافات اجزاء ظاهری از واقعی در امارات، یعنی ظاهری به وسیله امارات آیا از واقعی مجزیست یا نه. دیگه من اینا رو یه دور سطحشو میگم که شما مباحثه کنید، اصطلاح تو ذهنتون باشه، حالا نپرسم که مباحثه میکنم ولی مباحثه کنید. خلاصه محل دقیق اون اختلاف اصلی که از روز اول میگفتم اینجاست، اجزاء ظاهری به وسیله امارات از واقعی. مثالش هم همینه که آقا مثلا یه روز، دو روز، 10 سال با اون به خاطر اون روایته که خود شارع گفته بود به خبر واحد عمل کن، یه تسبیحات خونده تو نماز، بعدش متوجه میشه نه مثلا درستش یه چیز دیگه بوده. حالا اینجا اجزاست یا نه؟ غالبا میگن عدم اجزا. آدم اولش یکم جا میخوره. چرا جا میخوره؟ میگه بابا خود شارع گفته بود به اون عمل کن دیگه، من که از طرف خودم که عمل نکردم بخوام خلاصه بار حقوقیش به عهده من باشه. آدم یه حالت معامله‌ای حساب می‌کنه، میگه خود شما گفتی من بر شما عمل کردم، نمیگفتی من بر من یه کار دیگه می‌کردم، شما خودت گفتی به این عمل کن، گفتی به خبر واحد عمل کن. چرا میگن عدم اجزا؟ اون چرا خلاف این فطرت اولیه میگن عدم اجزا؟ این اون بحث مهمه که آقا یه مبنای بنیادینی وجود داره که تو نگاه متأخرین این خیلی محور شده، خیلی گلدرش شده، خلاصه خیلی به چشم اومده. اونم چی؟ اونم این که امارات یعنی چی؟ یعنی اون زنونی که شارع معتبر کرده موضوعیت ندارن، طریقیت دارن. یعنی این خیلی مهمه، یعنی مبناشون مبنای طریقیته نه موضوعیت. موضوعیت یعنی چی؟ موضوعیت همونی بود که ناخودآگاه تو ذهنتون بود. چی بود تو ذهنتون؟ میگفتید آقا خود شما گفتی به این عمل کن، انگار عمل کردن به این که خود شارع گفته یه موضوعیتی داره. متأخرین غالبا میگن نه، شارع هم که گفته بود به این عمل کن، نه چون این اینه و من میگم به این عمل کن، بلکه چون این طریق علل واقعه، چون این به احتمال زیاد به کشف واقع میرسد، منم گفتم عمل کن، منم تایید کردم. یعنی چرا گفتم من شارع؟ یعنی من شارع گفتم به خبر واحد نمیتونی بری اون دنیا. متأخرین اینجوری میگن، اونا که میگن عدم اجزا، استدلالشون روح کلیش اینه، میگن نمیتونی بری اون دنیا بگی آقا شما گفتی به خبر واحد عمل کن، منم عمل کردم، درسته بعدا فهمیدم اشتباه بوده ها، ولی چون خود شما گفته بودی به خبر واحد عمل کن، منم عمل کردم. شارع خداوند برمیگرده چی میگن؟ حالا ترسیم کودکانه ای از دادگاه عدل الهیه دیگه، تو تو اصول این چیزا مرسومه، ناراحت نباشه، این چیزا زیاد میشنه. شاره چی میفرماین اینجا؟ میگن آقا من اشاره که گفتم به خبر واحد عمل کن، نه چون خبر واحد موضوعیت داشت، چون خبر واحد طریقیت داشت. یعنی چی طریقیت داشت؟ یعنی غالباً طریق کشف واقع بود، غالباً. یعنی منم من حیث طریقیت اینو قرار دادم. وقتی من حیث طریقیت باشه یه نکته ای داره. خود شاره میگه وقتی بعداً فهمیدی از این طریق نرسیدی به واقع، باید طبق همونی که بهش رسیدی عمل کنی، چون طریقیت داره. یعنی چی؟ یعنی شنید، یعنی شاره میگه آقا من شما رو میخوام به کمال برسونم، درسته؟ برای اینکه شما رو انسان ها رو به کمال برسونم، نماز یه مصالح و مفاسدی تو این عالم هست که با نماز خوندن شما به اون مصالح میرسید، با نماز نخوندن به اون مصالح نمیرسید بلکه به مفاسد میافتید، درسته؟ یه مصالح یک مصالح و مفاسد واقعی حقیقی نفس الامری. من اشاره میخوام شما رو به مصالح برسونم، مصلحت ها، به کمالات، به حقایق. دستور میدم صلات رو بخونی. حالا چه صلاتیه که به مصلحت ها ما رو میرسونه؟ هر صلاتی، هر شکلی، با هر اجزایی. تو نگاه شاره یا تو نگاه شاره یا اون نمازیه که تسبیحات اربعش یه دونه است، یا اون نمازیه که تسبیحات اربعش سه تا دیگه. حالا فرض کنید مثالمون این بود دیگه که آقا تو نظر شاره اون تسبیحات، اون نمازیه که تسبیحات اربعش سه تاست، اون نماز تو رو به مصالح و مصلحت ها و کمالات میرسونه. خب شاره برای اینکه تو بفهمی مقصودش، دقت کن، تویی که بعد هزار سال اومدی بفهمی مقصود شاره نماز با سه تاست یا یکی، بعد چرا اینو بهت میرسونه؟ به خاطر شرایط دین و عصر غیبت و اینا با خبر واحد به ما رسیده. شاره هم میگه چون غالبا خبر واحد غالبا طریق به واقع است، یعنی حکم درست رو نشون میده، شما به خبر واحد عمل کنید. ولی به خبر واحد عمل کنید نه چون موضوعیت داره، چون طریقیت داره، یعنی طریق برسیدن به اون واقع. حالا فرض کن خبر واحدی پیدا شد که طریقیت نداشت. یعنی چی؟ یعنی به خبر واحد عمل کردی، خبر واحد گفته بود نماز مقصود شاره نماز با، نه اونی که با یکیست، نماز با یکیست و اشتباه گفته بود، شما بعد چند روز چند سال فهمیدی که اشتباه بود. خب هدف دین چی بود؟ اینکه شما به اون مصالح واقعیه برسی دیگه. خب مصالح واقعی هم با اون نمازایی که تا الان با یه دونه خوندی حاصل نشده. اینا فرمایشات متأخرینه ها، این که بنده نظرم چیه، یا مثلا مثل آیه بروج تو جلدی که اجزا میگه به کجاهاش جواب میده بمانه. ولی اونا اینجوری میگن، میگن آقا این نمازه که تو این چند سال خوندی با یه تسبیح، در واقع تسبیحات اربعه خوندی، این اصلا تو رو به مصالحی نرسونده، همینجوری یه کار لغوی بوده انجام دادی، آخرش اینه که آدم خوبی بودی، آدم بدی نبودی، ولی به اون مصالحی که باید نماز تو رو میرسون، معراج مؤمن باشن، نرسونده. پس باید همه اونا رو قضا کنی که اون هدف شاره که رسیدن تو به اون مصالح هست با نماز در واقع سه تسبیحاتی جبران شود. به خاطر این میشه عدم اجزا. ریشه عدم اجزا چی شد پس؟ مبنای طریقیت، یعنی امارات زنون معتبر را خدا نه به ما هو معتبر کرده، بلکه به ما هو طریقون الال واقع. پس وقتی کشف شد که این طریق ما را به واقع نرسانده، به چیز اشتباهی رسانده، اون موقع یعنی حکم ظاهری به چیزی غیر از حکم واقعی رسیده. پس حکم واقعی چیه؟ اون واقع به ما هو واقع، حکم ظاهری اون راهی بود که قرار بود ما رو به حکم واقعی برسونه، ولی تو این فرض مسئله ما رو به یه حکم غیر واقعی رسونده. حالا سوال تازه اینجاست، آیا حکم ظاهری، یعنی اون طریق اماره‌ای که ما رو به حکم ظاهری رسوند ولی حکم ظاهری غیر از حکم واقعیه، یعنی به چیز غلطی رسوند، آیا مجزی از اون واقعی هست یا نیست؟ متأخرین میگن چون مبنای ما طریقیت است و طریقیت محض است، حالا این محض رو اضافه میکنم دارم چی میگم، طریقیت محض است، یعنی این امارات احکام ظاهری فقط قرار ما رو به واقع برسونن، طریق محضن به واقع. وقتی نرسوندن و ما فهمیدیم غلطه و درست خوش واقعی یه چیز دیگه است، دیگه اجزا نداره. واضحه؟ به خاطر این میرم به سمت عدم اجزا. حالا چرا گفتم طریقیه محضه؟ چون یه مبنای مهمی اینجا وجود داره. طریقیه که علمای شیعه میگن در مقابل مبنای سببیته. اهل سنت غالبا میرن به سمت مبنای سببیت در مقابل طریقیت. سببیت چیه؟ سببیت اونها اینجوری میگن، میگن ما میگیم چی؟ ما میگیم مجتهد هر حکمی میده حکم واقعیه یا نه، مجتهد تلاش میکنه به حکم واقعی برسه. کدوم میگیم؟ میگیم تلاش میکنه. خب حالا اگه خطا کرد چی؟ تلاش کرد و خطا کرد چی؟ آها، میگیم معجوره. یعنی چی؟ این همه مبنای شیعه است. اهل سنت اینجوری نمیگن. معجوره یعنی آقا تلاشتو کردی. دیدید مشهور میگن که اگه به واقع رسید دو تا ثواب داره، اگه به واقع نرسید یه ثواب داره. یعنی میخوایم بگیم چی؟ یعنی آقا یه واقعیتی وجود داره، یعنی انگار یه دین اندلاهی، یه دین در علم خدایی، در علم معصومینی هست که اون واقعی. مجتهد تلاش میکنه به اون برسه. حالا ممکنه برسه، ممکنه نرسه. به خاطر این اول رساله ها مینویسه عمل به این رساله مجزی است. حالا اون یه مبنای خودشو داره، بذارید کنار. سوال اینجا اینه. اهل سنت میگن اینو نمیگن. میگن آقا سببیت، مجتهد به هر چی رسید همان علم اندالله هست. یعنی مجتهد به هر چی رسید درست همونه. نه اینکه ممکنه با چیز درست مطابق باشد، با چیز درست مطابق نباشد. یعنی مجتهد طریق نیست برای کشف واقع. امارات طریق نیستن برای کشف واقع. بلکه موضوعیت دارن، سببن. اونا نمیگن حتی موضوعیت، بالاتر میگن سببن. یعنی به هر چی که رسید خداوند به خاطر لطفش متناسب با همون واقع را جعل میکنه. حالا بعد ما سوال میکنیم اگه خود اهل سنت هم با هم اختلاف دارن، پس واقع کدومه؟ میگن واقع همه ایناست. حالا بماند اهل سنت. شیخ انصاری این وسط یه مبنایی داره، یعنی یه یکم شبیه سببیته، یکم شبیه طریقیته. شیخ انصاری اون چیزیه که معمولا وقتی طلاب میشنون امروزه، حالا توضیح داره به چه دلایلی میشنون، میپسندن. شیخ انصاری میگه نه طریقیت محضه که اکثر متأخرین میگن. حتی شیخ انصاری یه چیزی گفته، بعد متأخرین حرفشو قبول نکردن، گفتن نه همون طریقیت محضه. یعنی اجازه تاریخی متأخرین بعد شیخ انصاری اومدن حرف شیخ انصاری رو دیدن، خیلی‌ها قبول نکردن. خلاصه شیخ انصاری میگه نه طریقیت محضه که غالب متأخرین میگن، نه اون سببیت محضه که مثل اهل سنت میگن، بلکه یه مبنایی داره به اسم مصلحت سلوکیه. یه مصلحت سلوکیه، خیلی اسم همچین با کلاسیه، ولی چیز پیچیده‌ای نیست. مصلحت سلوکیه یعنی آقا در نفس سلوک، در نفس عمل به همین امارات که خود شارع گفته، مصالحی هست که جبران آن مصالح از دست رفته واقع را می کند. میشنیم معمولا میپسندن. دقت کنید مصلحت سلوکیه یعنی چی؟ یعنی استدلال متأخرین ها چی بود که گفتن عدم اجزا؟ گفتن آقا این طریق به واقع است، واقع یه مصالحی داره، وقتی این طریق غلط برسه دیگه اون مصالح که مثلا نماز با سه تا در واقع تسبیحات اتیان نشده، پس باید قضا بکنی، یعنی عدم اجزا، باید قضا کنی تا به اون مصالح برسی. شیخ انصاری میگه نه، میگه در نفس سلوک از این طرق، درسته اینا طریقن، یعنی شیخ انصاری میگه منم قائل به طریقم، ولی یعنی سببیت اهل سنت نه، طریقیت، ولی نه طریقیت محضه، بلکه یه نوع طریقیتی که همراه با مصلحت از خود نفس عمل به این طریق که مثلا خبر واحد باشد، امارات کلن باشد، خود نفس عمل به این یه مصالحی در پی دارد. مثلا مصلحتش چیه؟ مصلحتش حفظ نظام در واقع اجتماعی انتقال دینه. حالا اینا خیلی دیگه مفصل میشه. این مصلحت جبران میکند آن مصلحت نمازی را که تو این چند سال بهش نرسیدم. حالا این اجمالا، یعنی خلاصه روحش برمیگرده به این که چون تکلیف بوده و عمل به تکلیف کردی، گرچه نتیجه غلط در آمده، ولی نفس عمل به تکلیف مصالحی دارد که اون نتیجه که بهش عمل نشد و اشتباه عمل شد و جبران میکنه. این کلیه. نه نه این خیلی غلطه. اهل سنت این کارو کردن. اهل سنت این کارو کردن. آره اهل سنت این کارو کردن. اهل سنت میگن همین که تو به تکلیفت عمل میکنی خداوند واقعی به تناسب این فهم تو ایجاد میکنه.
واقع مساله تابع واقع کدوم واقع عمل به تکلیف تو واقع عمل به تکلیف باشه. این واقع. این مساله تابع این واقع. نه واقعی که بله حالا
نه در این که مساله در این که هر حکم مثلا نماز و صلات عند الله یه نماز و صلاتی مراده، همون نمازی که رسول الله میخوند. این که واضحه که ما میخواییم به همون نمازی که رسول الله چجوری میخوند، با ستا میخوندن یا با یکی، ما میخواییم به اون برسیم. در این که اون یه واقعی هست شکی نیست. حرف شیخ منصوری همینه، بله خود عمل به این تکلیف و طریقه هم یه مصلحتی دارد، این دوتا این مصلحته میتونه اون مصلحت رو پوشش بدهد.
نه
اینکه نه تابه نباید بگی، حالا دیگه بذارید مفصل دیگه. تابه نباید بگی، بگی تابه یه مشکلی پیش میاد. تابه نیست بلکه جبران کننده اونه، جبران کننده مصلحت فوت شده است. در واقع دو تا جنبه داره این بحث. بخوام اینو بگم دیگه خیلی طولانی میشه. ببینید ریشه این بحث یکی از متکلمین قدمای شیعه است به اسم ابن قبه. ابن قبه یکی از قدمای متکلمین شیعه است. یه نکته‌ای مطرح کرده معروف شده به شبهه ابن قبه.
بله.
نه نه کل یعنی کل این تفکر متأخرین که قائل به عدم اجزا شدن، این تفکر متأخرین که به سمت عدم اجزا رفتن، چی براشون محور شد؟ چی براشون محور شد؟ طریقیت دیگه. این طریقیت ریشه توی بحثی داره معروف تو اصول که تو جلوتر میاد به شبهه ابن قبه. شبهه ابن قبه یه حرفیه، حالا بذارید سر جاش که رسیدیم. نتیجهش اینه که آقا ما چقدر باید واقع محور باشیم، چقدر باید تکلیف محور باشیم. البته واقع محوری و تکلیف محوری تو فضاهای اصل حکما، نه حالا شما الان تکلیف محوری و واقع محوری تو این بحث‌های سیاسی و یه چیزایی میشنوید فکر میکنید مثلا دقیقاً اوناست، نه لزوماً دقیقاً اونا نیست. بذارید اونجا که رسیدیم میخوام بگم ریشه‌اش تو اونجاست. ابن قبه یه شبهه‌ای داره، اصل دغدغه اینه، همین که عرض کردم، چقدر ما اصرار بر واقع باید داشته باشیم که متأخرین غالباً دیگه خیلی اصرار بر واقع دارن. درسته؟ واقع یعنی چی؟ یعنی آن نماز واقعی که ما را به مصالح واقعی میرساند. انقدر رو این اصرار دارن، انقدر این پررنگ میشه که میگن آقا درسته به حرف شارع گوش دادیم، به یه روایتی عمل کردیم، ولی این روایت ما رو رسوند به غیر واقع، یعنی به نماز با یه تسبیحات رسوند. در نتیجه نماز با یه تسبیحات ما رو به اون مصالح واقعی که نماز واقعی میرساند نمیرساند، دانش عدم اجزا، و باید اینا رو بخونی تا به اون مسائل واقعی برسی. واضحه؟ این میشه عدم اجزا. اصرار بر واقع میشه عدم اجزا و در واقع اون طریقیت محضه. از اون ور بعضیا مثل آقای بروجردی چی شده به سمت در واقع اجزا رفتن؟ اصرار بر امارات، اصرار بر خود تکلیفی که شارع برای ما اون مسیر رو مشخص کرده، که آقا درسته به نتیجه غلطی رسید ولی خود اینو شارع معتبر کرده بود، خود اینو شارع معتبر کرده بود. این شبیه اون حرفیه که از سید مرتضی خوندم صفحه 66 همون از ذریعه، یادتونه گفته بود لازمه در واقع فضای شرع چیه؟ اجزائه. یعنی چی؟ الان میشه منظورشو بهتر فهمید. یعنی آقا خود شارع، البته با اون فضایی که اونا لفظی میدیدن و همون اختلافاتو داشته باشید، ولی دغدغه سید مرتضی اینجوریه که آقا وقتی تو فضای شارع خود شارع میگه از این راه برو، من از این راه رفتم به نتیجه درستی نرسیدم، خیلی عقلایی و قانونی نیست برگره بگه من چون حد اکثری بود گفتم برو. واضحه این دو تفکر مقابل هم قرار میگیره، این دو تبدیل میشه تو حالا بحثای کلانتر تبدیل میشه به دو رویکرد تو کل علم اصول. رویکردی که رسیدن محض به واقع محور علم اصوله، یعنی محور علم فقه هست که در نتیجه علم اصول متناسب با آن طراحی می شود. رسیدن به واقع، تمرکز محض رو رسیدن به واقع، رسیدن به مصالح واقعیه. چه مدرسه نجف این توش خیلی پررنگه، میگه آقا حالا مثلا نتایجی داره ها، حالا دیگه بماند مفصلش. یه روی کرده دیگه هم این هست که یعنی به جای نتیجه محوری، به جای واقع محوری، تکلیف محور بشی. البته تکلیف محور نه به اون غلظتی که اهل سنت شدن. اهل سنت دیگه خیلی تکلیف محور شدن، یعنی آقا اصلا ما که به تکلیف عمل کنیم، خدا واقعی متناسب با اونی که ما بهش رسیدیم میسازد. نه، اون جمع صحیح اینا چجوری میشه؟ به نظر اون کار درست اینه، چگونه جمع صحیح و سالم، نه جمع تبرعی و استحسانی، جمع صحیحی بین واقع محوری و نتیجه محوری با تکلیف محوری، واقع محوری و نتیجه محوری با تکلیف محوری. میدونم ادبیاتش ادبیاتیه که یه مقدار تو فضاهای خلاصه بحثای ولایت فقیه و نظام سیاسی و اینا جذابه براتون، ولی لزومن این اون نیست، حواستون باشه، ولی بی ربط هم نیست، یعنی حالا یه بماند. این دو روی کرده عرضم اینه. به نظر میرسه اون اصولی، اصول مطلوبیه که بتونه جمع صحیح سالم و واقعی بین تکلیف محوری با واقع محوری و نتیجه محوری کنه. این چجوریه؟ حالا میشه به عنوان یه روی کرده آمازش صحبت کرد. شما میتونید برگردید به من از من یه سوالی بکنید به عنوان سوال آخر، این که امام چرا عدم اجزایی شده؟ یکم تعجب شاید بکنید، مثلا انتظار داشتید امام، میگم با اون ادبیات هایی که از نظام سیاسی که امام خیلی، حالا جالبتون بگم نه نه نه، حالا خود امام برید بحثشو بررسی کنید، امام یه تقریر خاصی از مصلحت سلوکی شیخ انصاری داره، اونو رد میکنه، ولی عملا حرفی میزنه که باز اون روی کرده جمع تکلیف محوری و واقع محوری توشه، گرچه تو اجزا باز میگه عدم اجزاها، یعنی نتیجهی که اینجا میگیره باز عدم اجزاه. این مهم نیست، اون روی کرده مهمه، که روی کردش متفاوت با روی کرده مثل مدرسه نجف، گرچه تو نتیجه تو بحث اجزا یکی انا، ولی اون روی کرده تا حدی متفاوت با اون روی کرده مدرسه نجفه که واقع محور و نتیجه محوره، تقریبا میشه گفت صرفا، نه حالا همشون و اینا، میشه گفت یه بوی کلان استشمام کردیم از مدرسه نجف، مخصوص از فرمایشات میرزای نایینی. میرزای نایینی تقریبا میشه گفت خودش صاحب یه مدرسه است، که خود شهید صدر هم همیشه تو حلقات میگه مدرسه میرزا، که مدرسه میرزا رو شما باید توی اصول مظفر خوب بشناسید، چون اکثر مباحث اصول مظفر بر پایه مدرسه میرزاست در واقع. حالا این اجمالی که اینجا میشد عرض کنم در حد این یه صفحه‌ای که غلط و غلوص بود، واقعا وقت کمه، با این تعطیلاتی هم که از اون 170 ساعت ما رو که به ما نمیدید، فوق شما تا آخر سال 130-140 ساعت بیشتر کلاس نمیان با این وضع تعطیلات، شما که دیگه ظاهرا 120 ساعت به ما بیشتر افتخار نمیدید. خب میگم ما همه تلاشمون رو میکنیم که اون حدی که میشه اون روی کرده مشخص بشه. حالا این در واقع مطالب کلی که میخواستیم اینجا عرض کنیم. بحث مقدمه واجب بحث بعدیه. ببینید بحث بعدی که مقدمه واجبه و بحث بعدیش که فی تقسیمات الواجبه، همینطوری مباحثی که داریم تا برسیم به سر در واقع بحث نه، اینا بحثای مرسومیه که تو اصول وجود داره، خیلی هم مخصوصی بحث مقدمه واجب و تقسیم واجب، این دوتا مقدمه واجب و تقسیم واجب از اون بحثاییه که شاید بشه گفت خیلی مفصل تو اصول مطرح شده و شاید تا حدی کمتر ثمره داره. بخاطر این بحثایی که از اول سالم گفتیم، اون بحثایی که هم تو اصول مظفر خیلی عیناً همینا تکرار شده و مفصل‌تر، ما سریع‌تر اینا رو می‌گذاریم. میشه خب خیلی از اینا رو برد از اونجا اضافه کرد. ولی لزومی نمیدونم. بخاطر این مقدمه واجب، تقسیم واجب، اینا رو ما سریع‌تر می‌گذاریم. خیلی روح کلان یه نکته ملاکی و یه در واقع روی کرده بنیادینی نداره. اینا رو در حدی که آشنا باشید سریع‌تر می‌گذاریم. باز اون بحث نسخ و اینا یکم مهم‌تره، اونجا بیشتر وایمیسیم. باشه پس اصلا بخونم این مقدار اولش رو، باشه ایشالله از فردا حتما پیش مطالعه کنید. یه مقدار این دوتا بحث ما سریع تر پیش میریم. ایشالله باشه برای فردا. السلام علیکم و رحمت الله. ما دیگه سر کار رو ده دقیقه این کلاس بردیم.